مایک پنس گفت امیدوار است مردم ایران متوجه شوند که آمریکا و مردم آن کشور دوستان آنها هستند و می‌خواهند شاهد دستیابی مردم ایران به آزادی و آینده‌ای دموکراتیک باشند. وی گفت برخلاف گذشته این بار آمریکا در کنار معترضان شجاع ایران که برای رسیدن به آزادی زندگیشان را به خطر انداختند خواهد ایستاد.
هدف و خواسته قلبی من اینه که مردم ایران، کشوری که جمعیتی جوان و دانش آموخته داره، درک کنن که آمریکا و مردم آمریکا متحد طبیعی اونها هستن. خواسته ما اینه که ببینیم اونها به آینده ای آزاد و دموکراتیک دست پیدا کردن و از رژیمی که به تهدید جهان ادامه میده فاصله گرفتن.
معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از توافق هسته‌ای دو سال پیش با ایران نیز گفت
امید از توافق هسته‌ای این بود که این توافق به رفتار معتدل‌تری توی ایران منجر بشه، ولی چنین چیزی نمی‌بینیم. اما دیدن این که مردم در ایران به خیابون‌ها رفتند و الان طبق سنت دیرینه آمریکا رئیس جمهور آماده حمایت از اوناست و می‌خواد به اونا بگه که ما با شما هستیم، از شما حمایت میکنیم، ما آماده ایم به شما در راه رسیدن به آزادی و آینده روشن کمک کنیم، موقعیت و فرصتی واقعی رو ایجاد کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همان نخستین روزهای آغاز تظاهرات خیابانی در ایران با ارسال پیام‌های توییتری حمایت قاطع خود از این حرکت اعتراضی را ابراز کرده است. در مقابل مقامات ارشد ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حرکت‌های اعتراضی مردم در چند روز اخیر را به آنچه که دشمن خوانده‌اند نسبت می‌دهند.
دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای این که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن.
در دهه های گذشته هم حکومت ایران حرکت های اعتراضی مردم را دسیسه دشمنان خوانده و بخشی از مخالفان خود در داخل و خارج نظام را به همدستی آگاهانه و یا ناآگاهانه با کشورهای خارجی متهم کرده است. رهبران جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل و در چند سال اخیر عربستان را دشمن نظام و مردم می‌خوانند و می‌گویند این کشورها در تلاش هستند از طریق نفوذ در داخل و اعمال فشار از خارج نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. این در حالی است که آمریکا، اسرائیل، عربستان و شمار دیگری از کشورها می‌گویند آنها خواهان تغییر رفتار حکومت ایران هستند. این تغییر رفتار عدم مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و احترام به حقوق مردم ایران است. روز گذشته جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا درباره تظاهرات اعتراضی چند روز اخیر در ایران گفت:
مردم ایران ناامیدی و نارضایتی خودشون رو نشون میدند. نارضایتی از رژیمی که توجه بیشتری به صدور تروریسم نشون میده تا نیازهای مردم خودش. پرزیدنت ترامپ از مردم ایران و حق آزادی بیان اونها قویاً حمایت میکنه. فکر میکنم اکنون مهمترین موضوع برای جامعه جهانی اونه که به حکومت ایران گفته بشه اونا باید به حقوق شهروندانشون احترام بگذارند. اجازه بدن مردم دست به تظاهرات صلح‌آمیز بزنند و از اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه تظاهرکننده‌ها خودداری کنند. همون رفتاری که در سال 2009 دیدیم و الان هم شاهد هستیم.
از سوی دیگر آمریکا در تلاش است حمایت جامعه بین‌المللی از حرکت‌های اعتراضی در ایران را جلب کند. روز سه‌شنبه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت برای بررسی اوضاع ایران شد، ولی نماینده قزاقستان که رئیس دوره‌ای شورای امنیت است با این درخواست موافقت نکرد. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل هم در واکنش به این درخواست آمریکا با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت آمریکا را به دخالت در امور داخلی ایران و حمایت از آنچه که او اقدامات خرابکارانه خوان متهم کرد. آمریکا بارها اعلام کرده که در امور داخلی ایران دخالتی ندارد، ولی از حرکت‌های اعتراضی و مسالمت آمیز مردم حمایت می‌کند. دبیرکل سازمان ملل هم نگرانی خود از سرکوب، دستگیری و کشتار معترضان در ایران را ابراز کرده است. روز گذشته نیز کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر نیروهای امنیتی را مهار کند و به حق آزادی بیان معترضان و تجمع مسالمت آمیز احترام بگذارد.
گزارشی بود از جمشید زند درباره واکنش‌های مقامات آمریکایی به اوضاع ایران. نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید تغییر در ایران نه از خارج این کشور که باید از داخل صورت گیرد. ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید با فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام همه رشته‌های دولت در کسب و کار در فضای مجازی پنبه شده است. 33 شورای صنفی دانشگاه‌های سراسر کشور روز پنجشنبه در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی بدون قید و شرط دانشجویان بازداشتی در تجمع‌های چند روز اخیر شدند. 3 مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. با وجود تدابیر شدید امنیتی و اظهارات فرمانده سپاه پاسداران، شامگاه چهارشنبه اعتراض‌ها در چند شهر از جمله ملایر، نوشهر و زرینشهر و نورآباد ادامه یافت. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید معترضان جوان ایرانی بدانند در مطالبشان برای آزادی و دموکراسی آمریکا متحد طبیعی آنهاست. در ادامه برآوردهای متفاوت مقامهای جمهوری اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شمار تظاهرکنندگان اخیر را در سراسر ایران 42,000 تن اعلام کرد. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، از اظهارات فرمانده کل سپاه که پایان اعتراض‌ها را اعلام کرده بود انتقاد کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدن 3 تن از نیروهایش در پیرانشهر را تایید کرد. آمریکا قصد دارد با جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد و نهادهایی که در سرکوب معترضان ایران دست دارند آنها را تحریم کند. دبیرکل و شماری از مقام‌های سازمان ملل از ایران خواستند حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را محترم بشمارد. و با وجود مخالفت نهادهای مدافع حقوق بشر، امیر حسین پور جعفر که در 16 سالگی مرتکب قتل ستایش قریشی شده بود، بامداد پنجشنبه به دار آویخته شد. عناوین خبرها رو شنیدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری از واشنگتن ادامه میدیم. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش سالانش رو از وضعیت محدودیت‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. در این گزارش بار دیگه از جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت‌های مانند پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به عنوان حکومتی یاد شده که سیاست نقض آزادی‌های مذهبی را همچنان اعمال می‌کنه. گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن رو بشنوید.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه چگونگی آزادی‌های مذهبی در کشورهای گوناگون امسال به ویژه بر 2 کشور ایران و پاکستان و 3 کشور در آسیای مرکزی تمرکز کرده. کشورهایی که آشکارا به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نقض آزادی‌های مذهبی همچنان ادامه می‌دهند. علاوه بر این، کشورهای دیگری در گوشه و کنار گیتی و از جمله عربستان سعودی، سودان، برمه، چین، اریتره و کره شمالی نیز در فهرست ناقضان حقوق مردم در عرصه دینی و مذهبی ذکر شدند. این گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا نام جمهوری اسلامی ایران و 13 دولت دیگر را در فهرست ویژه دولت‌های نگران کننده آورده است. گزارش امسال به جزئیات چگونگی نقض آزادی‌های مذهبی در کشورهای ذکر شده نپرداخته و تأکید کرده که فهرست این کشورها در 22 دسامبر گذشته اول دیماه جاری تکمیل شده است. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دریافت گزارش‌های جامع درباره هر یک از دولت‌ها که تخلفات منظمی در نقض آزادی‌های مذهبی مرتکب شده‌اند، نام آنها را در گزارش سالانه خود ذکر می‌کند و میزان سیاست‌های تحقیرآمیز آنها را هم برمی‌شمارد. بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از جانب رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا صادر شده میگوید که در بسیاری از کشورها در گوشه و کنار جهان مردم همچنان ناعادلانه مورد آزار قرار میگیرند و به خاطر باورهای خود زندانی میشوند. در بیانیه اضافه شده که تعدادی از دولت‌ها خواست افراد برای تغییر مذهب و یا انکار آن و یا عبادت بر اساس باورهای دینی مردم را زیر پا می‌نهند و یا آنها را با تهدید و اجبار به اجرای مذهب خاصی وامی دارند. وزارت خارجه آمریکا در همان حال از سیاست‌های برخی دولت‌ها در بهبود آزادی‌های مذهبی و احترام به عقاید و باورهای مردمان خود استقبال کرده است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که بر اساس قانون مصوب 1998 میلادی تهیه و منتشر می شود، همه ساله در اختیار کنگره این کشور قرار می گیرد. نام جمهوری اسلامی ایران در تمام این گزارش ها همواره در صدر ناقضان آزادی های مذهبی ذکر شده است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما محمد ملکی، فعال سیاسی ملی‌گرا و نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب اسلامی، در پیامی ضمن تحسین اعتراض‌های سراسری در ایران تأکید کرده است که نظامی که به گفته او بر پایه ظلم و فساد و دزدی بنا شده، دیر یا زود با خیزش مردم سقوط خواهد کرد. آقای ملکی در این پیام از جمله خواستار برگزاری رفراندوم شده و توصیه کرده است که مردم از نفوذ افراد خشونتگرا که به گفته او اغلب توسط حکومت سازماندهی میشن در جمعشون جلوگیری کنند. در گفتگویی که با محمد ملکی داشتم، ابتدا ارزیابی او را درباره تظاهرات اعتراضی مردم ایران پرسیدم. محمد ملکی در تهران:
تا اونجایی که همه اطلاع دارند، واقعا مردم ایران در وضع بسیار بسیار بدی قرار گرفتند. وضع اقتصادی که خوب مشخصه، حتی بعضی از بازنشستگان نشستگی شون ندیدن و از نظر سیاسی هم که مشخصی که نه کسی میتونه اظهار نظر بکنه، نه آزادی بیان هست، نه آزادی قلم هست. اینها مردم رو به سطوح آورده بودش و بعد هم خبرهایی که میرسید از دزدی ها و چپاول ها و دزدی های کلان و اینا، و هیچ کاری هم دولت انجام نداد. تر از این مدت مردمی که فقیر هستن، مردمی که نون ندارن بخورن، مردمی که واقعا در فقر و فاقه زندگی میکنن، بعد از این مدتی که تو خیابون ها آمدند و پولهایشون رو که به بانک ها دارن خواستند و کسی اعتنابشون نکرد، خواهان خود ندیجش این بود. بنده هم بارها در نامه ها و اعدامی ها و سخنرانی ها خطر کردم و گفتم که این نمیتونه برای همیشه ادامه داشته باشه. مثلا یه روزی مردم گرسنه خیلی بیکاران به پا میخیزند که این عمل انجام شد و از خواهم که میبینیم که در یه شرایط بسیار بدی قرار گرفته مملکت و مقامات بالا رو مرتب به هم بدگویی میکنند و اصلا این میگه تو دزدیدی اون دیگه تو دزدیدی. مردم به هیچ وجه به حاکمیت اعتماد ندارن، همه شا رو دزد میدونن، همه شا رو آدم های میدونن که به مملکت داده مردم مملکت دارن خیانت میکنن. بنابراین طبیعی بود که همچین چیزی پیش میاد و همیشه من از کردم. من خودم پیش بینی رو کرده بودم از دو سه سال پیش، حتی به مقامات عادی گفتم که بهتر است که شما شرایط بهتری به وجود بیارید و یعنی مردم قیام خواهند کرد.
بنابراین آقای دکتر ملکی، این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران که این تظاهرات رو به آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی نسبت میدهند، این اظهارات چیست؟
ببینید، تا هر تظاهری که در ایران اتفاق افتاده سال 88 از کنم که حتی زمان شاه وقتی انقلاب شد، اونام میچسبوندن به بیگانگان و به خارجی ها و اینا. الانم آقای خامنه‌ای مرتب میگه دشمن، معلوم نیست این دشمن کی هستش، این دشمن رو مشخص بکنن. در هر جای دنیا که مردم قیام میکنن، شورش میکنن، در هر حال اینها رو میچسبونن به یکی از قدرت‌های جهانی. و حالا ببینیم آقای خامنه‌ای گفته بود چند روز دیگه من بیشتر صحبت میکنم، چه خواهد گفت.
و سوال آخرم این هست که حالا با توجه به همه این اوضاع، توصیه های شما در این خصوص چی هست آقای ملک؟
من توصیه ها رو کردم، توجه میکنید تو همین نامه. من معتقدم که باید یک رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان های بین المللی انجام بشه، ببینن اصولا مردم نظام جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان. بعد تا اونجایی که میتونن از خشونت مردم، که مردم خشونت نمیکنن، البته حکومت بنام مردم خشونت میکنه که بهانه ای باشه برای سرکوب مردم. حتی من در یک ماده گفتم که مرگ بر فلان، مرگ بر فلان رو رها کنید، بگید ننگ بر فلان، چون ما معتقدیم که اگر ادامه داشته باشه این مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، مردم واقعا همه فکر میکنن که این ها مثل قبلی ها باز بچوهی دار درست میکنن به آدم کشی و مخالفین رو بکشن اینا، در حالی که من خودم سالان رو پیش اعدام کردم که ما با اعدام و با کشتار مردم مخالفیم، چون نتیجه نمیره. باید به مردم آزادی داد، به مردم اختیار داد که حرفاشون رو بزنن، ولی اینا نمی کنن این کار و متاسفانه می بینیم که روز به روز و از بدتر می شود. ممکنه تا چند روز این جریان هم بخوابونم شروع کنم، ولی اگر حکومت فکری برای این کار نکنه، اگر واقعا مشکل مردم حل نشه، این مسئله ادامه خواهد داشت.
اظهارات محمد ملکی فعال حقوق بشر در تهران رو میشنیدید. چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید.
میخواستم در مورد این تظاهرات خودجوش به مسئولین مملکت بگم آقا اگر واقعا خودجوشه، چرا 4 روز 5 روز زودتر شما سراسری اعلان میکنید و مردم رو دعوت میکنید؟ از طرف دیگه دانش آموزا و دانشجوها رو زوری میکشین تو خیابون. اگر واقعا خودجوشه، چرا مغازه ها رو تهدیده بستن میکنیم؟ اگر خودجوشه، بذارین خود مردم بیان بیرون، یه روز اجازه بدین طرفداران شما دولت مردان و یه روز هم مردمی که این حکومت لعنتی رو نمیخوان بیان بیرون.
خطاب به این دوستمون که گفتند مردم شعارهای انحرافی نباید بدن، خواستم بگم که بعد از اینکه این حکومت سرنگون شد، مردم ایران میتونن با یک رفراندوم آزاد آینده مملکت خودشون رو تایید کنن. همین دلیل این نیست که مردم ایران شاه دوستن یا میخوان شاه را برگردانن به ایران. و آقای رضا پهلوی هم در حال حاضر واقعا داره تلاشش رو میکنه در جامعه جهانی، داره با همه صحبت میکنه. امیدوارم مردم ایران در راهی که در پیش گرفتن موفق بشن.
آقای خامنه‌ای، تو که دشمن میکنی و خارجی ها را متهم میکنی، چرا از بی عدالتیت چیزی نمیگویی؟ آیا آن زمانی که جیب و شکم دستن در کاران دولتیت را پر می کردی و بیچارگان فلک زده را رها می کردی و به خاری می کشندی، فکر چنین روزی را نمی کردی؟
رژیم جمهوری اسلامی مروج یأس و ناامیدی و فقر و فساد و فحشا در ایران است. تا این رژیم بر سر قدرت باشد، ایران روی خوش نخواهد دید. باید با اتحاد و همصدایی این بانیان تباهی ایران را به زیر کشیده و به دادگاه های بی‌طرف بسپاریم. پاینده باد ایران و ایرانی.
متشکرم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. اما گزارش دیگری در اختلال در دسترسی‌های اینترنتی در ایران ادامه داره. با این همه روز پنجشنبه گزارش‌های درباره رفع فیلتر از نرم افزار اینستاگرام در اینترنت‌های خانگی منتشر شد. درباره این تحولات بابک غفوری‌آذر با امیر رشیدی، کارشناس فناوری اطلاعات در نیویورک گفتگو کرده و نخست درباره رفع فیلتر از اینستاگرام از او پرسیده است. امیر رشیدی در نیویورک.
تحولی که به شکل عمده وجود نداشته، یعنی همچنان اون اختلالاتی که طی روزهای گذشته وجود داشت توی شبکه وجود داره. در مورد اپلیکیشن ها هم همونطور که شما گفتین، اینستاگرام الان برای اکثر کاربرها روی اشتراک‌های خانگی قابل دسترسه، ولی روی موبایل همچنان نیست. منتها این دقیق معلوم نیستش، روشن نیستش که آیا به دلیلی هستش که تصمیم گرفتن فیلتر این رو بردارن، و یا مثل اختلالایی هستش که تو روزهای گذشته داشتیم، مثلا تلگرام هم برای دقایقی رفع فیلتر شد، در دسترس بود ولی دو مرتبه مسدود شد. خیلی دقیق الان معلوم نیستش که این مشکل اختلال شبکه است و یا در واقع تصمیمی هستش که مقامات گرفتن برای اینکه دو مرتبه این شبکه رو باز بکنن.
الان شما میتونید ارزیابی دقیقی داشته باشه از اینکه دسترسی به سایت‌های فیلتر شده دست کم برای برخی از کاربران ایرانی با استفاده از فیلتر شکن ممکنه؟
روز گذشته، دیروز در واقع میتونم بگم یکی از بدترین روزها بود در این زمینه، به خاطر اینکه تقریبا تمام فیلتر شکن ها کار نمیکنه. امروز هم تقریبا همونه، به سختی دیروز نیست، ولی همچنان فیلتر شکن ها با اختلال های خیلی جدی مواجه هستن. به نظر میاد که یک اراده خیلی جدی در بین مقامات ایرانی وجود داره که میخوام به هر قیمتی که شده این فیلتر شکن ها کار نکنند.
درباره نرم افزارهای پیام رسان چطور؟ داریم اظهار نظرهای مختلفی رو از سوی مقامهای بویژه دولت های روحانی میبینیم که گفتن که ممکنه که بتونن نرم افزارهای پیام رسان رو رفع فیلتر کنن، اما به شرطی که در روند کاری خودشون بازنگری کنن. مشخصا میتونیم دقیق متوجه شیم که منظور این مقامها از این تغییر در روند چه هست؟
این بحث جدیدی نیستش که اولا اینو به شما بگم که به نظر من کار بسیار سختی هستش که الان تلگرام رو از حالت فیلتر خارج بکنم، به دلیل اینکه طی 5-6 سال گذشته فشار بسیار زیادی از طرف انواع در واقع نهادها و سازمانهای درگیر وارد میشد که تلگرام فیلتر بشه. از امامای جمعه در این مورد اظهار نظر میکردن تا مقامات قضایی تا مقامات امنیتی، همه در پی این بودن که این ابزار در واقع مسدود بشه. امروز بالاخره این اتفاق افتاده، و اینکه حالا چقدر دولت آقای روحانی، آقای وزیر، آقای جهرمی بتونن که این افراد رو، این مقامات رو در واقع به جای قبلی خودشون برگردونن، به عقب بزنن و این سیستم رو مرتب باز بکنن، فیلتری دیگه بردارن، این سوال خیلی بزرگ هست و به نظر من کار بسیار بسیار سختی هستش. در مورد اینم که خب گفتین که تلگرام آیا میپذیره شرایط ایران رو یا نه، تلگرام یک مجموعه قوانین شفاف و روشنی داره. در چارچوب اون قوانین وقتی عمل بشه نمیتونن در واقع درخواست دولت ها رو بپذیرن. یعنی کانالی که فرض کنید فقط در محتوای سیاسی پخش میکنه، محتوای خشونت آمیز نداره، این کانال نمیشه بسته بشه. مقامات ایرانی میخوان اینها رو هم ببندن، یعنی مدل تعاملشون این هستش که فقط میخوان دنبال این نیستن که خشونت مسدود بشه، بلکه میخوان هر نوع انتقادی سرکوب بشه و مسدود بشه. خب این کاری هستش که تلگرام تا امروز انجام نداده و فکر نمیکنم به راحتی انجام بده، مخصوصا که الان نگاه تمام دنیا روی تلگرام هستش. تا دیروز اگه تلگرام فقط موضوع ایران بود و برای ایران جذابیت داشت، بعد از این اتفاقاتی که افتاده الان تبدیل شده به یک موضوع جهانی. هم می‌بینیم از ادوارد اسنودن راجع به این موضوع صحبت می‌کنن تا افراد دیگه، یعنی یه پروژکتور عجیبی افتاده رو تلگرام. برای همین فکر نمی‌کنم تلگرام واقعا به این سادگی آماده باشه که هست شهرت خودش رو به خطر بندازه و محتوایی که مربوط نقد سیاسی حکومت هست، نقد در واقع مسئولین رو هست رو هم تن بده و مسدود بکنه. اینجا این نقطه خیلی بزرگی وجود داره برای ایران و در واقع تلگرام.
آقای رشیدی، چه مقدار امکان این فراهم هستش از نظر فنی برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که بتونن کاملا اتصال ایران رو به شبکه جهانی اینترنت قطع کنن؟
یک تفاوت خیلی بزرگی که از نظر اینترنتی و فنی وجود داره بین امروز و سال 88 این هستش که اون زمان اختلال که به وجود اومد در شبکه اینترنت باعث می‌شد که تجهیزات داخلی، سرویس‌های داخلی هم مشکل بروشن. یعنی سرویس های مالی، بانک ها، ادارجات پلیس، پلیس بلاوگه، تمام اینهایی که در واقع نهادهای دولتی هستن یا سیر ساخت های یک کشور هستن، با ایجاد اختلاف توی اینترنت اونها هم کارشون مختل میشد و خب این ضربه های زیادی به یک کشور وارد میکنه. خب ایران اومد بعد از اون سرمایه‌گذاری کرد روی پروژه به نام شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی، و بر اساس اون ترافیک داخلی و خارجی اینها اصلا تفکیک کردن. الان رسیدن به نقطه‌ای که میتونن اختلال ایجاد بکنن رو قسمت خارجی ایران، شبکه بین‌المللی اینترنت، در حالی که اون قسمت داخلیش که در واقع شبکه ملی اطلاعات هست بدون مشکل کار بکنه، بنابراین بانک‌ها و نهادهای دیگه براشون مشکل پیش نمیاد. ایران امروز اگه بخواد اینترنت جهانی رو مسدود هم بکنه میتونه این کارو انجام بده که این یک خطر خیلی جدی محسوب میشه. ما الان دیدیم تو همین چند روز تا سرویس‌های داخلی بدون مشکل داشتن کار می‌کردن. بعضن کاربرا میگفتن ما حتی گوگل رو هم نمی‌تونیم باز بکنیم. بنابراین این بحث شبکه ملی اطلاعات که به نفس خودش مشکلی نداره، به نفس تفکیک کردن ترافیک حتی می‌تونه به کاربرا کمک هم بکنه، داره تبدیل میشه به ابزاری برای سرکوب و سانسور و ایجاد محدودیت بیشتر برای کاربرای اینترنت.
توضیحات امیر رشیدی، کارشناس فناوری اطلاعات را می‌شنیدید. و آخرین گزارش این مجله، امیر حسین پور جعفر، قاتل ستایش، دختر 6 ساله افغان مقیم ورامین، صبح پنجشنبه اعدام شد. نهادهای مدافع حقوق بشر با توجه به اینکه قاتل در زمان قتل زیر 18 سال داشته، از جمهوری اسلامی خواسته بودند حکم اعدام او را لغو کنه. فرین عاصمی در این باره با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره وجاهت حقوقی این اعدام پرسیده است. حسن نایب هاشم در وین:
متاسفانه می‌دونید که بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی که با تعهدات خودش هم منطبق نیست، افرادی که در زمانی کمتر از 18 سال مرتکب جرمی می‌شوند مثل قتل اعدام می‌شوند. روالش رو جمهوری اسلامی متاسفانه در این سال‌ها به هیچ تغییر نداده. مطابق ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی هر کودک برای زندگی به رسمیت شناخته شده. تعریف کودک فردی است که کمتر از 18 سال داشته باشه. کاملاً صراحت داره مواد این کنوانسیون، و کمیته مربوط به این کنوانسیون هم همواره از جمهوری اسلامی خواسته که چنین اقدامی رو نکنه. متاسفانه در روزهای اخیر شاهد هستیم که به خاطر مجموعه شرایطی که هست، تعداد ده ها نفر در خیابان ها از بین رفتن، حق زندگی ازشون گرفته شده، اون توجهی که مدافعان حقوق بشر همیشه داشتن در این مواقع و متمرکز روی جلوگیری از اعدام هر کودکی تلاش می‌کردن حالا موفق بشوند یا نشوند، الان کمتر شده.
آقای نایب هاشم، فکر می‌کنید که توجه به این اعتراض‌های سراسری که در ایران وجود داره و خب خیلی از کشورهای غربی از جمله آمریکا گفتن که حوادث ایران رو دنبال می‌کنن و نگاه می‌کنن، فکر می‌کنید واکنشی داره در کشورهای غربی اعدام آقای امیرحسین پور جعفر، قاتل ستایش؟
قطعا هم اعدام امیرحسین پور جعفر که در واقع اولین موردی هست که در این سال میلادی جدید اعدام نوجوانان صورت میگیره تاثیر داره. میدونید که به هر حال تمایلی اعلام شده در ارتباط به اینکه اجلاس ویژه شورای حقوق بشر تشکیل بشه و در این اجلاس قاعدتا تمام مسائل مربوط به نقض حقوق بشر بررسی میشه. ممکنه ما در خلال روزهای آینده، هفته‌های آینده، اجلاس ویژه حقوق بشر رو داشته باشیم که قبل از ماه مارس هست و احتمالش کم نیست. و خب مسلمه در اون مورد هم مسئله آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز که نباید سرکوب بشه و همچنین مسئله اعدام نوجوانان که جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی هست که این اقدام انجام میده، سالها بوده که تنها کشوری بوده که این کار را انجام داده، مسلمن مورد توجه ویژه مدافعان حقوق بشر و شورای حقوق بشر قرار خواهد گرفت. قطعاً چنین چیزی در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی از نظر نقض حقوق بشر از همین ابتدای سال نو نوشته میشه.
آقای نایب هاشم، قبلا هم دیدیم که اعتراض هایی شده به آمار بالای اعدام در ایران. کمیته سوم سازمان ملل هم اخیرا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده. آمار بالای اعدام از جمله مواردی که این کمیته بهش اشاره کرده، اما ایران مثل همیشه این قطعنامه رو مردود خونده. بارها هم خواستار حذف مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شده، اجازه نمیده که به ایران سر بزنن. فکر میکنید این قطعنامه ها و این برخورد ها آیا نتیجه ای داشته تا حالا؟ آیا باعث شده که آمار اعدام در ایران کاهش پیدا بکنه؟
میدونید که از زمانی که به هر حال در اثر فشارهای بین المللی حداقل قانون جدید در مورد اعدام افرادی که مرتکب جرمهای در رابطه با مواد مخدر شدن تصویب شده و این باعث میشه خب تعداد اعدامها که نزدیک 1000 نفر بود شاید به نصف تقلیل پیدا کنه، ولیکن متاسفانه به رغم اون هم ما اگر بر همین روال قوانین موجود باشه صدها اعدام در سال داریم که باز هم میتواند بالاترین رقم سرانه در دنیا رو حفظ بکنه. اون تأثیر رو حداقل گذاشته فشارهای بین المللی، قطعنامه‌ها، تاکیداتی که وجود داره در مورد اعدام‌های پرشمار، در مورد اعدام در ملأ عام، در مورد اعدام کودکان کماکان وجود داره، مسئله تنبیه‌هایی مثل شلاق زدن و غیره هم جزو مسائلی هستش که به طور جدی سازمان ملل و هم کمیته سوم مجمع عمومی و خود مجمع عمومی که اخیراً رأی داد و همچنین شورای حقوق بشر روش تاکید داره. به طور کلی ما شاهد عقب نشینی نشینی های جزئی در این رابطه هستیم، ولی متاسفانه این عقب نشینی های جزئی نسبت به سطح توقع جامعه جهانی کاملا با هم فاصله دارن، مطابقت نداره. و خب ما احتمالاً شاهد این خواهیم بود که برگزاری اجلاس ویژه شورای حقوق بشر که همونجور که عرض کردم احتمالش بالاست، ما علاوه بر گزارش کردن ویژه از یک مکانیزم اضافه هم در واقع جامعه بین المللی بتونه استفاده بکنه برای اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران رو باز هم بیشتر نظارت بکنه. ممکنه که کمیسیون تحقیق پیشنهاد بشه و بسیار از اون، حالا فعلا حتی اینکه حتما این برگزار میشه یا برگزار نمیشه فعلا مورد بحث هست، و بعدن اگه برگزار بشه اینکه قطعنامه چه مضمونی خواهد داشت باید دید. ولیکن به هر حال ما داریم در مورد کشورهای مشابه که یک کمیسیون تحقیق رو علاوه بر سیستم گزارشگری ویژه تعیین کردن و خب بر اون مبنا اون کشورها در واقع پس دو مکانیزم موازی ویژه استفاده میکنن.
توضیحات حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر رو میشنیدید. ما در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.